بسم الله الرحمن الرحیم. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حکمت جویان گرامی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با بخش دیگه ای از دیباچه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که نکاتی که تقدیمتون میشه مفید واقع بشه. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد. با این قسمت انشاءالله در خدمتون هستیم. طبق معمول یکی دو تا مقدمه رو باید تقدیمتون کنم تا درک و فهم بهتری پیدا کنیم نسبت به آنچه که جناب سعدی در این قسمت داره بیان میکنه. مقدمه اول که مربوط به قالب و ظاهر متن هست، اینکه ما توجه داشته باشیم که کلمات دارای تقسیم بندی های مختلفی هستند. انواع کلمه، یکی از تقسیم بندی هاش اینه که کلمه یا مفرد هست یا مرکب. کلمه هایی که ما در متن میبینیم یا در جمله ها استفاده میکنیم، در گفتارمون استفاده میکنیم، اینها یا مفرد هستن یا مرکب. مفرد یعنی تک کلمه ای، یک جزئی، یک جز داره، یک کلمه هست. مرکب یعنی دو یا چند جزئی، دو یا چند کلمه ای. کلمه مرکب از دو یا چند جزء، از دو یا چند کلمه ترکیب شده. ترکیبی هست از دو یا چند کلمه. پس کلمات یا مفردن یا مرکب. اون مرکب درسته که از دو یا چند کلمه تشکیل شده، اما هنوز جمله نشده. باید نهاد داشته باشه یا اسناد داشته باشه که تبدیل به جمله بشه. اما اون کلمه هایی که از چند کلمه ترکیب شدند اما جمله نیستن رو بهشون میگیم کلمات مرکب. مفرد، مرکب. وقتی که ما با کلمات مفرد و مرکب آشنا شدیم، حالا باید به این نکته توجه داشته باشیم که این ترکیب ها که گفتیم کلمه مرکب ترکیبی از چند کلمه یا چند جزئه، این ترکیب ها خودشون انواعی دارن، به شکل های مختلفی این ترکیب صورت میگیره. به صورت کلی دو ترکیب داریم، دو نوع ترکیب. یک ترکیب اضافی، دو ترکیب وصفی. حالا هر کدوم از اینها یک زیر مجموعه هایی دارن، یک زیر شاخه هایی دارن. پس انواع ترکیب عبارتند از ترکیب اضافی و ترکیب وصفی. کلمه یا مفرد بود یا مرکب. مرکب ها یا ترکیبشون اضافی هست یا وصفی. در ترکیب اضافی جزء اصلی کلمه رو میگن مضاف و جزء بعدی رو بهش میگن مضاف الی. پس در ترکیب اضافی جزء اصلی رو بهش میگن مضاف، جزء بعدی رو میگن مضاف الی. بنابراین ساختار ترکیب اضافی این گونه هست: مضاف به اضافه مضاف الیه، مضاف و مضاف الیه. در ترکیب وصفی جزء اصلی رو بهش میگن موصوف، اون جزء بعدی رو بهش میگن صفت. بنابراین ساختار ترکیب وصفی موصوف و صفت هست، موصوف به اضافه صفت. نکته این که گفتم جزء اصلی، از این واژه استفاده کردم، از این اصطلاح، و نگفتم جزء اول، علتش این هست که جزء اصلی همیشه اول قرار نمیگیره. یعنی همیشه این گونه نیست که اول موصوف باشه بعد صفت، یا اول مضاف باشه بعد مضاف الیه. گاهی جای اینها تغییر میکنه، جزء اصلی ممکنه گاهی اول واقع نشه. به همین خاطر اگه ما گفتیم جزء اول، دوچار اشتباه ممکنه بشیم در اون مواردی که جزء اصلی اول واقع نشده، دوچار اشتباه میشیم. پس بهتره که بگیم جزء اصلی. این هم از این نکته. حالا ما تا اینجا وقتی که متن رو میخونیم باید بتونیم و دقت داشته باشیم که کلمه های مفرد و مرکب رو بشناسیم. تمرین اگه بخوام بدیم، یک، تشخیص کلمه های مفرد و مرکب. ببینیم توی این متن کدام کلمه ها مفردن، کدام کلمه ها مرکب. معمولاً کلمه های مرکب رو با مثلا حرکت ا اضاف میکنیم، یه ای بهشون میاریم یا یه ی بهشون میاریم. مثلا فراش باد سبا، فراش باد سبا. یا اینکه ممکنه مثلا مثل این کلمه دایه ابر، دایه یه، با این حرف اضافه اینها رو با هم ترکیب میکنیم، یعنی پل ارتباطی بینشون هست، اینها رو با هم وصل میکنیم. از اینجا ما میتونیم تشخیص بدیم که این کلمه مرکب هست. پس یک کمی دقت کنیم، تمرین کنیم تا چشممون راحت تشخیص بده، عادت بکنه، بتونیم کلمات مرکب رو بشناسیم. تمرین دوم، تشخیص ترکیب‌های اضافی از ترکیب‌های وصفی. باید بتونیم تشخیص بدیم خب در بین این کلمه های مرکب کدومشون ترکیب اضافی هستن، کدوم ترکیب وصفی. از کجا تشخیص بدیم؟ اینم توضیح بدم خدمتون برای مقدمه اول. راه تشخیصش اینه، راه های مختلفی داره برای که تشخیص بدیم. یکی دوتا از راه هاشو من عرض کنم خدمتون. راه اول این که ما به آخر ترکیبمون فعل اصل رو اضافه کنیم. اگر موصوف و صفت داشته باشیم، یعنی ترکیبون ترکیب وصفی باشه، این جمله‌ای که به دست میاد اصل اضافه کردیم، ترکیبون تبدیل شد به جمله دیگه، چون اصل داره میشه جمله دیگه، فعل داره میشه جمله. خب حالا این جمله‌ای که به دست میاد معنیش درسته، با معنیه. اگر معنیش درست بود ترکیب ترکیب وصفی است، اما اگر معنیش درست نبود، یه جمله بی‌معنی شده بود، این ترکیب ترکیب اضافی هست. مثال میزنیم، مثلا ترکیبی داریم، مثلا کوچه باریک، حالا است رو بهش اضافه میکنیم، کوچه باریک است، معنی میده کوچه باریک است، جمله غلطی نیست. چون معنی میده، با معنی هست، این ترکیب میشه ترکیب وصفی. یه مثال دیگه درباره همون کوچه، جزء اصلیمون کوچه هست، یعنی درباره کوچه ما داریم صحبت میکنیم، این میشه جزء اصلی ما. جزء بعدیش مثلا ما بذاریم همسایه، بگیم کوچه همسایه. خب است به این جمله، این ترکیب اضافه میکنیم، یه جمله میسازیم، کوچه همسایه است. کوچه همسایه است یعنی چی؟ یعنی چی کوچه همسایه است؟ میبینیم بی معنی شد، درست شد یه جمله، ولی یه جمله بی معنی. میگیم یعنی چی؟ معنی نداره. چون جملهمون بی معنی شد، معلوم میشه اون ترکیبمون، یعنی ترکیب کوچه همسایه، ترکیب اضافی هست. و همین راحتی ما میتونیم پیدا بکنیم. مثلا فراش باد سبا، فراش باد، خب این تا اینجا یه ترکیب خودش، باد سبا هم خودش یه ترکیب جدا هست، حالا همش با هم هم ترکیبه. باز فراش باد، اصل بذاریم آخرش، فراش باد است. فراش باد نیست. فراش فراشه، بادم باده. پس این میشه ترکیب اضافی. یا باد سبا، یا مثلا دایه ابر بهاری. هر کدوم از اینها میتونیم تکرار کنیم و تمرین کنیم که تشخیص بدیم. راه دوم این که بعد از جزء دوممون که حالا همون صفت یا مضاف الیه باشه، بعد از این بیایم تر رو بذاریم. تر اگر ترکیب مورد نظر دارای معنی بود، ترکیب میشه ترکیب وصفی. اگر بی‌معنی بود، ترکیب میشه ترکیب اضافی. مثال میزنم، مثلا میگیم گل زیبا، یه ترکیب داریم گل زیبا، میگیم گل زیباتر، گل زیبا تر بهش اضافه میکنیم، گل زیباتر. خب این معنی میده، میگیم این گل مثلا از این زیباتر هست، گل زیباتر معنی میده. پس ترکیبمون ترکیب وصفیه. اما مثلا میخوام بگیم گل نرگس، گل نرگس رو میبینیم، ترکیب گل نرگس، تر بهش اضافه میکنیم میشه گل نرگس تر، که معنی نمیده. این ترکیب میشه ترکیب اضافی. این تر هم از اینجا به ما کمک میکنه. علتش اینه که تر علامت صفت برتر هست و بعد از صفت معنی پیدا میکنه، اما بعد از مضاف الیه معنی نداره، چون علامت صفت برتره. وقتی با صفت بیاد معنی داره، ولی وقتی با مضاف الیه بیاد معنی نداره. حالا راه‌های دیگه ای هم وجود داره. این تا اینجا مقدمه اول. با توجه به این مقدمه ای که تقدیمتون کردم، یه مرتبه ما متن رو بخونیم و شما هم خوب دقت کنید لطفاً، تشخیص بدید. حالا بعد از کلاس هم به همین ترتیب، الان هم که من دارم میخونم حواستون به این باشه، تشخیص بدید، یعنی پیدا کنید کلمات مفرد و مرکب رو و مرکب ها رو تشخیص بدید که آیا اضافی است یا وصفی، آیا ترکیب اضافی است یا ترکیب وصفی. این توضیحاتی که عرض کردم صرفا مربوط به این قسمت نیست، هر متنی در کل ادبیات کاربرد داره. حالا ما داریم به مرور هر جلسه ان شاء الله سعی می‌کنیم یه نکاتی رو از این جهت خدمتتون عرض کنیم و بیشتر هم مناسبت داره، بیشتر کاربرد داره اون بخشایی که مثلا اون نکاتی که عرض می‌کنم خدمتتون توضیحات مرتبط هم باشه. خب پس دقت کنید، فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد، درختان را به خلعت نوروزی هوای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده، عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. چقدر کلمه مرکب درش بود و چقدر انواع ترکیب ها. فراش باد سبا، هر کلمه ای که با ا یا یه وصلش میکنیم به کلمه بعدی اینا مرکب هستن. فراش باد سبا، فرش زمردی، دایه ابر، ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین، خلعت نوروزی. این کلمه خلعت رو هم با کسره بخونیم بهتره، خلعت صحیح تر هست. خلعت هم درسته اما خلعت صحیح تر هست. خلعت نوروزی، قبای سبز، قبای سبز ورق، سبز ورق، اطفال شاخ، قدوم موسم ربیع، کلاه شکوفه، عصاره نالی، قدرت او شهد فایق، تخم خرمایی، تربیتش، تربیت او، نخل باسق. اینا همه ترکیب هستن، نه کلمات مرکبن. خب ما باید اینها به اینا فکر کنیم، جداشون کنیم، بعد با این روشی که عرض کردم بتونیم تشخیص بدیم کدام ترکیب اضافی است، کدام ترکیب وصفی. قبلا هم چیزایی یاد گرفتیم، مثلا تشبیه رو، باز باید حواسمون باشه ببینیم توی این درس، توی این قسمت تشبیه ها کدام هستن، تشبیه ها رو هم پیدا کنیم. اگه در هر جلسه نکاتی که عرض میکنم خدمتون رو عمل کنید، پیداشون کنید، یادداشت کنید برای خودتون، خب کم کم به لطف خدا تسلط کامل پیدا میکنید و میتونید لفظ رو هم، متن رو و ظاهر متن رو هم خوب تشخیص بدید و بهش تسلط و احاطه داشته باشید. یعنی در واقع با ادبیات عمیق‌تر و دقیق‌تر آشنا بشیم. این از مقدمه اول و توضیحات مربوطه. اما بیام سراغ مقدمه دوم. من معمولاً سعی میکنم دو تا مقدمه رو عرض کنم، یکی مربوط به قالب متن، یکی مربوط به محتوای متن، چون هم با قالب داریم میریم جلو هم با محتوا. قالب متن همون ظاهر متنه که مثلا الان انواع کلمه رو توضیح دادیم، قبلا درباره تشبیه صحبت کردیم، و محتوای متن اون چیزیست که نویسنده از طریق این قالب داره ارائه میده، اون معرفتی که داره ارائه میده، اون چیزی که روش داره تأکید میکنه، چه درسی میخواد به ما بده، چه پند و اندرزی میخواد به ما بده، چه نکته ای میخواد به ما بگه، محتوای این متن چیه. برای اینکه اون محتوا رو هم بهتر تشخیص بدیم، باز بنده متناسب با متنی که داریم میخونیم یک توضیحات اولیه‌ای به عنوان مقدمه تقدیمتون میکنم که درکش راحت تر باشه انشاءالله. خب بیام سراغ مقدمه دوم در مورد توحید و خداشناسی. جناب سعدی در این دیباچه داره به ما درس خداشناسی میده. جلسه گذشته و در درس‌های قبل اشاره‌ای داشتیم به مبحث صفات خداوند. وقتی که صحبت از خداشناسی میشه، این موضوع رو تحت عنوان توحید مطرح میکنن. پس توحید یا خداشناسی هر دو به یک معناست. توحید البته دارای بار معنایی بالاتری است و از دقت بیشتری برخورداره. خداشناسی یک موضوع عام هست، اما توحید به معنای شناخت خدای واحد هست. یعنی اون وحدت درش وجود داره، اون احد و واحد بودن درش نهفته هست. حالا در هر صورت توحید انواعی داره، اقسامی داره. یعنی شناخت خدای احد و واحد وقتی که ما به صورت نظری و تئوری داریم صحبت میکنیم، مباحثی مطرح میشه. یکی از این مباحث انواع و اقسام توحید هست. مباحث توحیدی رو به چند قسم تقسیم میکنند. قسم اول توحید ذاتی است که درباره ذات خدا صحبت میکنه، کمک به ما میکنه که ذات خدا رو درکی ازش پیدا بکنیم. قسم دوم توحید صفاتی که درباره صفات خدا صحبت میکنه، و قسم سوم توحید افعالی. پس توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. آنچه که درباره صفات خدا گفتیم اشاره ای بود به موضوع توحید صفاتی. یعنی جناب سعدی ابتدا توحید صفاتی رو مطرح کرد، توحید صفاتی که قبلا توضیح دادیم، اما در این قسمت ورودی پیدا میکنه به توحید افعالی. توحید افعالی معنیش این هست که هیچ مؤثر مستقلی در عالم غیر از خدای سبحان نیست. ببینید وقتی میگیم توحید، صحبت از وحدانیت، صحبت از یکی بودنه. تنها یک مؤثر مستقل، مؤثر اثرگذار، مستقل یعنی وابسته به کسی نیست، خودش استقلال داره، خودش به تنهایی این کارو میکنه بدون کمک دیگران. پس توحید افعالی یعنی فقط تنها یک مؤثر مستقل در عالم هستی وجود داره و اون هم خدای سبحان هست. اینو بهش میگن توحید افعالی. چرا میگن توحید افعالی؟ چون بحث فعله، بحث کارهایی که قرار انجام بشه در مورد اتفاقاتی که میفته، موضوعش در مورد فعل خداونده. توحید افعالی بیان کننده این هست که قیومیت هستی، این قوام هستی، آفرینش، مالکیت، ربوبیت، رزاقیت و ولایت که هر یک بر دیگری مترتب هست در عالم، همینها وجود داره، اینها منحصراً از آن خداوند هست. هم قیومیت هستی، هم آفرینش، هم مالکیت، هم ربوبیت، هم رازقیت، هم ولایت، همه از آن خدای سبحانه است. البته این به معنای نفی دیگر مؤثرها نیست، چون ما عملا داریم میبینیم که خب چیزهای دیگه و کسای دیگه هم مؤثرن، چیزهای دیگه هستن که رو هم اثر میذارن، حتی روی ما اثر میذارن، ما روی دیگران اثر میذاریم. این یعنی چی بس؟ این دوگانگی که داریم میبینیم در بحث توحید افعالی اثبات میشه که اونها مظاهر هستن، مظهر فعل خداوند هستند، مظهر فعل خدا. یعنی اینا استقلالی از خودشون ندارن، خداوند قدرت داده، این توانمندی رو داده، یعنی این توانمندی رو اینا از خدا گرفتند. همون اولا اگر خدا نخواد نمیشه، ولی خب خداوند این توانمندی رو داده که دیگران هم قدرت تأثیر داشته باشن، ولی نه مستقلن، استقلالی ندارن، مظهر و مجلای همون فعل خداوند هستند. پس اونها مستقل نیستن که بگیم خب پس اینم یکی اینم یکی، پس توحید نیست. همه اینها پرتوی از فعل خداوند هستند. خب این هم یه نکته، ادامه بدیم موضوع رو. این توحید افعالی زیر مجموعه هایی داره. وقتی که صحبت از توحید افعالی میشه خودش زیر شاخه داره، از توحید در خالقیت شروع میشه، چون فعلهای خدا رو دیگه میخوام صحبت بکنیم. یکی از کارهای خدا چیه؟ خالقیته، خدا خلق میکنه. توحید خالقیت، توحید در مالکیت، توحید در ربوبیت، توحید در رازقیت و توحید در ولایت. خودش 5 تا زیر مجموعه داره. جناب سعدی اینجا توحید در ربوبیت رو داره مطرح میکنه که زیر مجموعه بحث توحید افعالی است. پس الان جناب سعدی از توحید صفاتی بحث رو رسوند به توحید افعالی و در توحید افعالی هم فعلا توحید ربوبیت رو داره مطرح میکنه، توحید در ربوبیت اون رو داره مطرح میکنه. وقتی که صحبت از ربوبیت میشه ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که این کلمه از رب گرفته شده. ربوبیت مربوط به رب هست. رب از اسمای حسنای الهی است، از اسمهای خداونده، و ربوبیت از صفات فعلی خدای سبحان هست. ربوبیت یکی از صفات فعلی خدای سبحان. این کلمه از ریشه رببه هست، به معنی پروراندن و تدبیر کردن، نه از ریشه ربیه به معنی تربیت کردن، اگرچه گاهی با هم مشترک میشن، معنیشون یکی میشه. یعنی گاهی تربیت هم به معنی پرورش دادن استفاده میشه، ولی معنی اصلی ربابه یعنی پرورش دادن، یعنی تدبیر کردن، که گاهی هم با تربیت کردن هم معنی میشه، هم اصلا لازمه شه. یعنی گاهی لازمه پرورش دادن تربیت کردنه، ولی این گونه نیست که اینا یکی باشن. تربیت لازمه پرورشه، نه خود پرورش. خب قرآن کریم در آیات فراوانی این موضوع رو مطرح کرده و عرفا، حکما و بزرگان ما هم به این موضوع به صورت ویژه پرداختند. این توحید ربوبی خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه و بخش عمده ای از نقص‌های اعتقادی ما برمیگرده به همین نقص در توحید ربوبی. ببینید مسئله پرستش که مطرح میشه، پرستش خداوند، پرستش حتی الله، قرآن بیان میکنه که مشرکان یعنی بت پرستان یه عده نسبت به پرستش الله کافرن، مثلا میگن ما الله رو قبول نداریم، خدا رو قبول نداریم، اونها میشن کافر به صورت مطلق. اما یه عده مشرکن، مشرک یعنی خدا رو قبول داره اما در کنار شریک قرار میده، نه اینکه خدا رو قبول نداره. مشرک کسی است که الله رو قبول داره اما کنار شریک قرار میده، به اینها میگن مشرک. مشرکان مکه قرآن میفرماید، میفرماید اگر از اینها بپرسی خالق کیه، میگن الله، یعنی اینها توحید خالقی رو دارن. ببینید در بحث توحید افعالی توحید خالقیت رو دارند، خیلی ها توحید خالقی دارن، الان هم خیلی از مردم این گونه هستن، الله رو به عنوان خالق قبول دارن، میگه من خدا رو قبول دارم. اما اگر یکم این رو ما تحلیلش کنیم، واکاویش بکنیم، موشکافی بکنیم، به یک چیزهای نکات جالبی میرسیم. پس بیشتر مردم الله رو قبول دارن به عنوان خالق، مشرکان مکه هم الله رو به عنوان خالق قبول داشتن. تا اینجا مشکلی نیست، پذیرش این که خداوند خالق است هم راحته هم عمومی است. حالا اگر کسی واقعا بخواد لج بکنه یا نفسش دیگه خیلی درگیر باشه بگه نه خدا هم خالق نیست، تفکره دیگه خیلی دچار آسیب شده باشه که خدا رو خالق ندونه. حالا ممکنه بعضیا بگن خب خدا مستقیم خالق عالم ماده نیست، خالق این دنیا نیست، مثلا اون از اون ماده اولیه به وجود اومده، همون بینگ بنگ رو مثلا مطرح بکنن، خب این هم منافات با توحید نداره. بله یه وقتی میخوان قبلش رو قطع کنن این منافات داره، ولی غالبا اینها قطع نمی کنن، یعنی در توحید خالقی اینها مشکل ندارن. بالاخره از یه ماده اولیه به وجود اومده، اون ماده رو کی به وجود آورده؟ اون هسته اولیه رو کی به وجود آورده؟ اون انفجار رو کی به وجود آورده؟ درسته؟ باز میرسیم به توحید خالقی. ایراد کار، مشکل و احتمال انحراف اعتقادی از توحید ربوبیت پدید میاد. یعنی ممکنه ما در توحید ربوبیت دچار مشکل بشیم که غالبا هم شدیم. حتی در تفکر مذهبی های مسلمان، مسلمانان مذهبی هم ما این رو میبینیم. الان مثلا این جمله که میگن تا پول نباشه نمیشه، همه چی با پول درست میشه، اینی که ما دنبال این هستیم که خودمونی کار انجام بدیم و یه مقداری ارتباطمون با خدا قطع میشه تو این زمینه، فکر میکنیم همه کار خودمونیم، فکر میکنیم دو شغل سه شغل. این که الان در عرصه امرار معاش دچار مشکل شدیم، همینها برمیگرده به نقصی که در توحید ربوبی داریم. پس توحید ربوبی خیلی مهمه، توحید خالقی رو که مشرکان هم داشتن، اما بحث توحید ربوبی که به وجود میاد یه عده‌ای نمیتونن بفهمنش، نمیتونن درکش کنن. توحید ربوبی مهمه، اینه که جناب سعدی هم انگوش گذاشته روی توحید ربوبی. توحید ربوبی است که به ما میخواد بگه همه کار خودتو، نگران نباش. توحید ربوبی اگر اومد واقعا انسان آرامه. تأکید قرآن بر این هست که خداوند همان گونه که تنها خالق هستی است و تنها مالک هستی است، همچنان تنها مدیر و یگانه پرورنده عالم هستی و نظام هماهنگ انسان و جهان هم هست. اونو که ما رو پرورش میده، اونو که عالم رو پرورش میده، تو نگران نباش، رب ما اوست. و همین خاطرم از که در سوره حمد میخونیم الحمد لله رب العالمین. توجه به این توحید ربوبی خیلی از مشکلات رو حل میکنه، خیلی از گره‌های اعتقادی و حتی عملی رو و معرفتی رو حل میکنه. حالا جناب سعدی توی این قسمت همین موضوع رو مطرح میکنه. شما ببینید، من میخونم متن رو، ببینیم پرورنده و تربیت دهنده رب کیست؟ فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد. خیلی جالبه که در این توحید ربوبی اون واسطه ها رو هم جناب سعدی مد نظر داره که گفته اونا مظاهر هستند. الان از نظر ظاهری اگر ما فقط بخوایم مظاهر، چون بعضیا فقط مظهر رو میبینن، اون چیزی که ظاهره رو میبینن، پشت اون رو دیگه نمیبینن، حوزه دیدشون همین قدره. از نظر ظاهری باد سبا که میوزد، باد بهاری که میوزد، با آمدن بهار زمین سرسبز میشه، گیاهان از زمین میرویند و این سرسبزی اونقدر گسترش پیدا میکنه که زمین شبیه به فرشی میشه سبز رنگ، یه فرش زمردی، فرش زمردی به رنگ زمرد. خب بله، اینو ما وقتی که به ظاهر نگاه میکنیم و بدون، یعنی منهای توحید ربوبی به عالم نگاه کنیم، به طبیعت نگاه کنیم، به آسمان نگاه کنیم، به هر چیزی نگاه کنیم، بنگریم و تفکر کنیم، به هر چیزی، به خودمون، به فرزندانمون، به اعضایمون، به بدنمون، منهای ربوبیت، منهای توحید ربوبی اگر نگاه کنیم، خب میگیم اینو طبیعت به وجود آورده، این فرزند رو این مادر به وجود آورده، به دنیا آورده. اما اگر تفکر ربوبی کنارش قرار بگیره، ضمن این که این واسطه رو، این مظهر رو داریم میبینیم، نگاهمون توحیدی هم میشه. و جناب سعدی میخواد نگاه ها رو توحیدی کنه، اون چیزی که زمین رو مثل یک فرش زمردی سرسبز کرده کیه؟ فراش باد سبا. چه تشبیه قشنگی هم میکنه، باد سبا رو به فراش، فرش کننده تشبیه کرده که اومده یک فرش سرسبزی رو پهن کرده، اون سبزه ها، اون طبیعت سبز رو هم، اون سبزه ها و گیاهانی که رویدن و زمین رو سرسبز کردن، به فرش تشبیه کرده. فراش باد سبا این کار رو کرده. اما خب به دستور کی؟ آیا فراش باد سبا استقلال داره؟ آیا مستقلن خودش این کار رو انجام میده؟ نه. اینی که فراش باد سبا رو به عنوان فاعل داره مطرح میکنه، فاعل ظاهری، یعنی توجه به مظاهر، به مظاهر ربوبیت. اما این که میفرماید فراش باد سبا را گفته، خدا به فراش باد سبا گفته، این میشه چی؟ این میشه همون توحید ربوبی، فاعل اصلی، فاعل حقیقی. پس فراش باد سبا میشه مظهر این ربوبیت، به همین راحتی، بحث سنگینی نیست. فراش باد سبا را گفته، اینا رو باید حواسمون باشه که پس این زمین همینجوری نمی رویه، یک کسی باید دستور بده، یک کسی هم باید این کار انجام بده، این فرمانده کل خداست. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد. اگه یادتون باشه دیباچه از اینجا شروع شد، منت خدای را عزوجل، درباره خدا، با خدا شروع شد، منت خدای را عزوجل. بعد رسیدیم به اینجا، باران رحمت بی حسابش، باران رحمت بی حساب همون خدای عزوجل. بعد اینجا فراش باد سبا را گفته، کی گفته؟ همون خدای عزوجل. الان محور اصلی خدای عزوجل هست، اونجا منت خدای را عزوجل، بعد باران رحمت خدای عزوجل، و اینجا هم فراش باد سبا را گفته، خدای عزوجل فراش باد سبا را گفته. خب حالا با این نگاه توحیدی متن رو بخونیم، شما دقت کنید. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، و دایه ابر بهاری را فرموده، کی فرموده؟ خدای عزوجل. پس ابر بهاری همینجوری نمیباره، این یه فاعلی داره، یه کسی بهش دستور میده. ابر بهاری مستقل نمیباره، درسته داره کار بارش رو انجام میده، مظهر ربوبیت خداوند هست، مظهر فعل خداست، درسته این کار رو انجام میده، اما مستقل نیست، اینا جای فکر داره. و جناب سعدی میخواد فکر ما رو درگیر کنه. دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. ابر بهاری رو به یک دایه‌ای تشبیه کرده، به یک مادری تشبیه کرده که تولید داره، میزاید، میبارد، مهربانانه، دایه ابر بهاری. این دایه ابر هم دیگه گفتیم ترکیب ها رو دیگه شما توجه داشته باشید که چه نوع ترکیبی هست. دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات. ترکیب دیگه، کلمه بنات جمع بنت هست، بنت یعنی دختر و بنات یعنی دختران. نبات هم به معنی گیاه هست، گیاهان. گیاهان رو به دخترانی زیبا تشبیه کرده این گیاهان رو. دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. مهد یعنی گهواره. زمین رو به یک گهواره ای باز تشبیه کرده که میچرخه، حرکت میکنه، در حرکت و در این حال با این که حرکت داره اما دارای سکون و آرامشه. بچه رو وقتی گهواره میذارن تکونش میدن، به جای که به هم بریزه آروم میگیره. زمین از این جهت به گهواره تشبیه شده که با این که در حرکت است اما آرام است، سکون داره. پس زمین رو به گهواره تشبیه کرده. حالا دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. این شاخ و برگهای زیبا که مثل دختران زیبا رو هستند رو در زمین پهن کنه، یعنی زمین رو زیبا کنه، به این وسیله زمین خوشگل بشه، زیبا بشه و جلوه‌گری کنه. خب این کی گفته؟ کی فرموده؟ باز خدای عزوجل. توحید ربوبی. نگیم این گیاه خودش، مثلا ما دانه ای رو میکاریم این دانه خودش رشد میکنه. خدا هست که حبه رو و هسته رو، دانه و هسته رو از هم جدا میکنه. خدا هست که از این هسته گیاه میرویاند. اون کشاورز، اون زارع، کارش فقط بذرافشانیه. کاری که یک کشاورز انجام میده اینه که این بذر رو در این زمین میکارد. حالا اگرم این کشتی که انجام داده دیمی باشه دیگه کاری نداره، فقط منتظره به خدا خدا میکنه که باران ببارد. اگرم دیمی نیست فقط پیگیر آبیاری است. اما این گونه نیست که این کشاورز وقتی که دانه ها رو در زمین میکارد بعد مثلا هر روز هر لحظه یه وقتی هم بذاره، هی بره مثلا با یه دستگاهی یا حالا بالاخره مستقیم یا غیر مستقیم این دانه هایی که الان زیر زمین زیر خاک هستن رو مثلا هی بشکافه، بعد یواش یواش این مثلا از دل اینها بخواد این گیاه رو، شاخه های این گیاه رو مثلا بکشه بیرون، و این کار که نمی کنه که. کار زارع و کشاورز فقط بذرافشانی است، تمام. اونی که بذر رو تبدیل گیاه میکنه، اونی که از دل این دانه و هسته مرده گیاه زنده رو میرویاند، اون کیه؟ اون خداست. آیاتش رو پیدا کنید. یخرج الحی من المیت، از دل یک دانه مرده گیاه زنده، اونم چه گیاهی، میپروراند. که حالا جناب سعدی جلوتر اشاره میکنه. ما میخوام بگیم اینها رو باید توجه کرد، از اینها نباید غافل شد. جناب سعدی هم هدفش همینه. یا حتی مثلا در بحث فرزند آوری، اون کاری که زن و شوهر انجام میدن فقط انتقال نطفه هست، که نطفه منی از مرد در رحم زن قرار میگیره. مثل رحم زن مثل یک زمینی است آماده کشت. این که میفرماید نساؤکم حرث لکم، اشاره به همین موضوع هست. اینها زمین کشاورزی هستن برای شما. تو فکر نکن این فرزند رو تو به دنیا آوردی، این فرزند رو تو درست کردی یا مادر درست کرد. فقط یه انتقالی صورت میگیره، یک بذرافشانی صورت میگیره. اما اون که این بستر رو فراهم کرده، اونی که این تغییر و تحولات رو انجام میده و یک نطفه گندیده رو تبدیل میکنه به یک انسان خوشگل و زیبا که با دل همه ما بازی میکنه وقتی دنیا میاد، این کار کیست؟ این کار رو آیا مادر انجام داد؟ مادر که داره زندگیشو میکنه. تازه این چیزی که الان در شکمش قرار گرفته، این حملی که الان، این نوزادی که در شکمشه، گاهی اذیتش هم تازه میکنه. مادر که نمیاد این کار رو با او انجام بده، او فقط حمل میکنه. حمل به همین خاطر میگن حامله، حامله هست. ولی کار اصلی رو کی داره انجام میده؟ خداوند. ربوبیت با اوست. توحید افعالی یعنی توجه به این چیزها. حالا ببین چقدر زیبا اینها رو جناب سعدی این مباحث اعتقادی رو که گاهی اگر ما بخوایم مستقیم بهش بپردازیم چقدر سنگین و پیچیده میشه، چقدر زیبا و شیرین و دلنشین بیان کرده. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. ببین بپرورد، پرورش دادن، این ربوبیت گفتیم معنی پرورش دادن، که در کنارش مقدمش تربیت هم هست، لازمش در واقع تربیت هم هست. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر کرده. درختان را به خلعت نوروزی، خلعت یعنی لباس، لباس نوروزی، اون شکوفه ها و شاخ و برگ هایی که در فصل بهار در نوروز درختان رو می پوشاند، اینو به یک لباس سرسبز و پرگل و خوشگل و زیبا تشبیه کرده. خلعت نوروزی، ببینید، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته. این قبای سبز ورق همون خلعت نوروزی هست، توصیف خلعت نوروزی هست. قبا هم باز به معنی چی؟ لباس. قبای سبز ورق در بر گرفته. درختان قد خوشگل شدن، هم سبزن هم شکوفه دارن، گل دارن، یه لباس خیلی خوشگلی خدا برای اینها کرده. باز میگه اینا، نمیگه خودشون، نمیگه خودش. تو مدرسه توحید ربوبی ما نداریم، این همه درباره فیزیک و شیمی و زیست و اینها صحبت میشه، ولی اسمی از خدا نمیاد، نمیگن خدا این کارو کرد. اما در تفکر سعدی این که میگن قدیم گلستان میخوندن اول، بعد میرفتن درسای دیگه رو میخوندن، به این خاطر بود که مبانی توحیدی شکل بگیره، که ما بگه بابا این کارا رو، یعنی زیست شناسی مگه نیست؟ این مگه توحید مفضل نیست؟ این مگه درباره خلق صحبت نمیکنه؟ مگه درباره طبیعت صحبت نمیکنه؟ یه اشاره به زیست دیگه، زیست شناسیه. اما توحید، توحید، توحید. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته، و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. فاعل همه این فعلا خدای عز و جل هست، یعنی کنار هر کدوم از این فعلا یا اول هر کدوم از این جمله ها میتونی یه خدای عز و جل بذاری، و حواست باید باشه که همه این کارها رو کی کرده؟ خدا. فعل فاعل میخواد دیگه، فاعلش کیه؟ خدا، خدای عز و جل، که ابتدای دیباچه عبور منت خدای را عز و جل. اطفال شاخ را، این شاخ و برگایی که تازه جوانه میزنن خیلی خوشگل و نازک هستن، اینا رو به اطفال، به بچه ها، طفل، به طفل تشبیه کرده. اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کلمه ربیع یعنی بهار، موسم هم یعنی فصل، به میمنت فرارسیدن، قدوم فرارسیدن، قدم گذاشتن، به میمنت قدم ها قدوم و فرارسیدن فصل بهار، روی این اطفال شاخ، این شاخه هایی که تازه به ثمر نشستن، تازه سرسبز شدن و هنوز خوشگل و جوانه هستن، بر سر اینها یک کلاهایی از شکوفه قرار داده. این شکوفه ها رو که روی درخت ها در فصل بهار سرسبز میشن و میرویند، اینها رو به کلاه تشبیه کرده. خب حالا این کارا رو کی کرده؟ این همه زیبایی، این همه جلوه کار کیست؟ اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. این که عرفا بزرگان میگن برید سراغ طبیعت با نگاه توحیدی، به این خاطره تو میتونی در طبیعت قشنگ میتونی خدا رو ببینی، میتونی توحید افعالی رو ببینی. وقتی میگیم خدا رو ببینی یعنی چی؟ این توحید افعالی، این توحید ربوبی. در طبیعت باید دنبال خدا گشت، با جلوه توحید ربوبی او باید دنبال توحید ربوبی بود، دنبال توحید افعالی بود. عصاره نالی به قدرت او شهد فایق گشته. عصاره یعنی به تعبیر امروزی مثلا شیره، چکیده، شیره یه چیزی رو میگن چی؟ عصاره. نال یعنی نیشکر، یعنی نیشکر که ازش شکر درست میکنن، الان هم هست توی مثلا خوزستان و اینها هست. میدونید که بهترین شکر هم شکری است که از نیشکر درست میشه، شکر طبیعی هست، خودش این شکر رو درون خودش داره، این شیره رو، شیرینی رو درون خودش داره، که حالا امروز هم به عنوان شکر قهوه‌ای یا قند قهوه‌ای مورد مصرف قرار میگیره و شیرینیش شیرینی مضر نیست. اون قند سفید و شکر سفیدی که ما استفاده میکنیم اینو از چغندر میگیرن و یک تغییر و تحولاتی روش انجام میشه، مضره. بیشتر بیماری های قندی به خاطر مصرف این شیرینیه یا این شکر مصنوعی هست، این شکری که مضره. اگر بتونیم از سبک زندگیمون اینو حذفش بکنیم، شکر سفید رو و قند سفید رو، و به جاش شکر قهوه‌ای و قند قهوه‌ای، شکری که از نیشکر درست میشه، اون رو جایگزین کنیم، بسیاری از بیماری‌ها دیگه سراغمون نمیاد و حتی ممکنه نقش درمانی هم داشته باشه. در سبک زندگی ایرانی اسلامی نیشکر استفاده می‌شده. حالا این نیشکر امروز کجا میره؟ چی شد با اینکه تو کشور ما پر از نیشکر هست در جنوب، اما خب چرا کمتر؟ چرا سالها استفاده نشد؟ چرا آخه یه وقتی از چیزی نداریم میان چیز رو جایگزینش میکنن؟ ما که نیشکر داشتیم، چرا اومدن شکری که از چغندر قند درست میشه، چرا اون اومدن جایگزینش کردن؟ اینا دیگه جای فکر داره. آیا هدفمند بوده؟ آیا کار دوست نادان است یا کار دشمن دانا با اون مضراتی که داره؟ در هر صورت جناب سعدی تاکیدش اینه که بیاد سراغ نیشکر، از نیشکر نام میبره و میگه این عصاره نیشکر که اینقدر شیرینه به قدرت او، قدرت او. یکی از زیر مجموعه های توحید ربوبی بحث قدرت او هست دیگه، توحید افعالی عزم میخوام، یکی از زیر مجموعه های بحث توحید افعالی اشاره به قدرت خداوند هست، به قدرت او. شهد فایق شده، شهد یعنی همون شیرینی و شهد فایق یعنی یک شیرینی مثلا عالی، برگزیده، بهتر. فائق یعنی یه چیزی که مثلا سر بلندتر باشه، یه سر و گردن از چیز دیگه بالاتر باشه. و تخم خرمایی، هسته خرما رو ببینید، یه هسته خرما، خب خرما که میندازیم دور هستشو، و تخم خرمایی از نظر ظاهری چیزی نیست، همین تخم خرما به تربیتش نخل باسق گشته. تربیتش، این شعر به کی برمیگرده؟ خدای عزوجل، به تربیت خدای عزوجل. یه هسته خرمایی رو جوری تربیت بکنه تبدیل میشه به یک نخل بزرگ، نخل تنومند. و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. باسق یعنی تنومند، بلند، بلند بالا. توحید ربوبی، توحید افعالی، اینا رو حواسمون باشه. بیام سراغ توحید افعالی و مخصوصا در زیر مجموعه بحث توحید افعالی به توحید ربوبی بیشتر توجه کنیم. ببین همینا کار خداست. باید ببینی خدا رو، نقش خدا رو. خدا کجای زندگی ما هست؟ همه جا. باید باشه. ما نمیبینیمش. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این کلمه نخوری هم به خاطر ضرورت شعری میخونیم نخری، زمینه که گفتیم قبلا در قدیم این واژه نخری خونده میشده، اگرچه نخوری نوشته میشده، یعنی صحیحش همون نخری هست. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، همه، تمام عالم از بحر تو، چون خداوند فرمود خلق لکم، جعل لکم، سخر لکم، خدا فرمود همه اینها رو من برای تو آفریدم، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری، فرمان نبری، شرط انصاف نباشد. ای انسان بی انصاف، ای موجود بی انصاف، بی انصافی تا چه حد؟ توحید ربوبی وقتی رفت کنار، وقتی ما منهای توحید ربوبی زندگی کردیم، منهای توحید ربوبی نگاه کردیم، منهای توحید ربوبی رفتیم طبیعت، منهای توحید ربوبی دیدیم، بی انصاف میشیم. و شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. بحثمون در دیباچه در مورد توحید افعالی و توحید ربوبی بود. اگر بخواید این توحید ربوبیتون قوی بشه، یک کتابی رو بهتون معرفی میکنم که خیلی بهتون کمک میکنه و تقاضام هم اینه که به صورت ویژه براش وقت بذارید. کتاب آفریدگار جهان، تألیف آیت الله مکارم شیرازی. تصویر این کتاب رو هم ان شاء الله براتون میذاریم. اگر کسی بخواد به مسئول کلاس اعلام کنه تا سفارش بدیم با آدرس خودتون، یا اینکه ما میتونیم اگر حضوری تشریف بیارید در اختیارتون قرار بدیم، یا اینکه خودتون جستجو کنید، سرچ کنید توی اینترنت، میتونید کتاب رو سفارش بدید و خریداری کنید. این کتاب خیلی زیبا به موضوع ربوبیت خداوند پرداخته. گوارای وجودتون، ان شاء الله که مفید بوده باشه. خواهشم اینه دو تا تمرینی که گفتیم رو و دو تا مقدمه‌ای که تقدیمتون شد رو با دقت بیشتری مرور کنید و عملیاتیش کنید. بیاد از اول دیباچه هر چی تمرین تا حالا گفتیم همه رو خود دیباچه یکی یکی پیاده بکنید و بنویسید توی دفتری جدا، تا انشالله برامون عادی بشه و تسلط کافی پیدا بکنیم. خب این هم از محتوای این بخش از دیباچه، هم قالب هم محتوا رو با هم داریم میریم جلو. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.